نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات خداوند و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند با عنایات و الطاف خودش همه ما را به بندگی خالصانه و عمل به دستورات خودش موفق بدارد. موضوعی که امروز مطرح خواهم کرد مسئله نصیحت و خیرخواهی در جامعه اسلامی است. در اخلاق اجتماعی و اصولی که از نظر اسلام در میان جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد، یکی از اصول و قواعد اخلاق اسلامی عنوانی هست به نام نصیحت که در روایات متعدد پیشوایان معصوم ما و ائمه طاهرین ما را به این اخلاق و تنظیم روابط اجتماعی ما بر اساس این اصل و قاعده دعوت و سفارش کردند. همین موضوع امروز در این خطبه با توجه به سخنان و فرمایشاتی که ائمه طاهرین دارند مورد توجه و توضیح قرار خواهیم داد. مفهوم نصیحت که در اصطلاح ما امروز نصیحت یعنی تذکر خیرخواهانه به دیگری دادن. وقتی که میگیم نصیحت بکن یا کسی دیگری را نصیحت کرد، یعنی از سر خیرخواهی او را راهنمایی کرد و تذکر خیرخواهانه‌ای به او داد. این معنای امروز نصیحته که به ذهن ما میاد. در قرآن کریم همین ماده و واژه نصیحت آمده، از جمله از زبان بعضی از پیامبران در سوره اعراف و در سوره توبه نقل شده است که پیامبری خطاب به امتش می‌فرمود ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. پیامبر خدا به مردمش اینجور میگفت و میفرمود که من رسالت های خدا را به سوی شما و برای شما عرضه میکنم و من به عنوان رسول خدا ناصح و امینم برای شما، خیرخواه و امانتدار در ابلاغ رسالت الهی هستم. در آیات دیگر قرآن هم تعبیر نصیحت آمده و تأکید بر این که از اوصاف انبیا و هدایتگران مردم ناصح بودن و نصیحتگری است. همین مفهوم در روایات ما هم شاید قریب صد روایت ما یه چیزی کمتر یا بیشتر قریب به این تعداد روایات ما داریم که همین عنوان نصیحت در این روایات آمده. با توجه به این که این مفهوم هم در قرآن آمده و از اوصاف انبیا شمرده شده است، هم در روایات ما را ترغیب کرده اند به این که اهل نصیحت باشید و ناصح یک دیگر باشید، با توجه به این من هم لغت را معنا می کنم و هم پاره ای از نکات و مطالب مهمی که این اصل اخلاق اجتماعی در اسلام داره بهش اشاره خواهم کرد. اصل معنا و مفهوم نصیحت خلوص و پاکی هست. نصح و نصیحت در لغت عرب به معنای خلوص، ناب بودن و پاکی است. این معنا وقتی که در قلب به کار میره، نصیحت یعنی پاکی قلب، خالص بودن قلب و اینکه قلب در او کدورت نباشه. این معنای نصیحت در روابط اجتماعی که قرار میگیره معناش این است که قلب انسان در ارتباط با برادران و خواهران دینی خودش و دیگر افراد جامعه قلب پاک و منزهی باشه، از کدورتها و غشها و آلودگیها منزه باشه. پس اصل معنای نصح و نصیحت خلوص و نابی است. اما این معنا، این مفهوم وقتی که در روابط اجتماعی به کار میره معناش نصیحت قلب و پاکی قلب در ارتباط با برادران و خواهران دینی است. خلوص و پاکی قلب نسبت به دیگران، این که غل و غشی در قلب انسان و کدورتی در قلب انسان نسبت به برادران و خواهران دینی او نباشد، این به معنای نصیحت به این معنا استعمال میشه. منتها چون نصیحت گرچه ابتدا یک امر قلبی است، این که آدم یه وقتی نسبت به برادرش، خواهرش، همسرش، فرزندش، دوستانش دلش پاکه و غل و غشی در اون نیست، این یک امر قلبی است. این امر قلبی مستلزم خیرخواهی است. قلب پاک، قلبی که آلوده به حسادت، کینه، دشمنی نسبت به دیگران نباشد، طبعا که این قلب دلسوز و خیرخواه دیگران میشه. از این جهته که اصل معنای نصیحت به معنی خلوص و پاکی است، اما در اصطلاحات اخلاقی نصیحت یعنی دلسوزی، خیرخواهی و نداشتن غرض و آلودگی نسبت به دیگران. این یک امر اخلاقی قلبی است در روابطی که میان ما در جامعه یا در درون خانه یا در محیط کار برقرار میشه. یه وقتی هست که کسی در محیط کارش نسبت به برادران همکار خودش دل مریضی داره و انگیزه های شرورانی داره، غرضش این است که به دیگری لطمه بزنه، حیثیت و آبروی دیگری را ببره یا برای او مشکلاتی پدید بیاره، این میشه قلب آلوده و مریض. نقطه مقابلش قلبی است که نسبت به دیگران پاکه، صفای باطن داره، اهل آلودگی در ارتباط با دیگران نیست، دلش میخواد که دیگران دارای سلامت و وضع خوبی باشند. این قلب پاکه و لازمه این پاکی هم دلسوزی و خیرخواهی است. بنابراین ما در ارتباط با یکدیگر، چه در محیط خانه، چه در محیط کار، چه در محیط تحصیل، چه در محیط اجتماعی، چه نسبت به دوستان و برادران و خواهرانی که داریم، یک بار هست که دل ما آلوده است، امراض قلبی در دل ما هست، خیر دیگران نمی خواهیم، بد برای دیگران می خواهیم، این میشه حالتی مقابل نصیحت. یه وقتی هم هست که نه، رابطه من و شما در رفاقت و دوستی یا رابطه افراد در محیط خانه یا در محیط کار و هر جای جامعه که باشن بر پاکی و طهارت قلب و طبعاً بر دلسوزی و خیرخواهی است. این میشه نصیحت. بنابراین نصیحت در اصطلاح اخلاق اسلامی یعنی خیرخواهی قلبی، دلسوزی، پاکی انگیزه انسان در ارتباط با دیگران، اینکه خیر برای دیگران بخواهیم، خوبی و سلامت و سعادت دیگران را بخواهیم. این نصیحته که یک اصل اخلاق اجتماعی اسلامی است. منتها این حالت قلبی و روحی ما در اعمال و رفتار ما ظاهر میشه، چون میدونید ما وقتی که انگیزه های درونی ما، روحیات و اخلاقیاتی که در عالم درون ما هست، اینا در اعمال و رفتار ما ظاهر میشه. معمولا خصلت های روحی، اخلاق های درونی ما، گرچه در ابتدای امری در باطن ماست، اما همین ها در اعمال ما ظهور و بروز پیدا میکنه. فرض بگیرید کسی که در دل او شجاعت وجود داره، طبعا در معرکه های خطرخیز در عملش این شجاعت ظاهر میشه. اگر کسی در دلش ترسو باشه، در موقع برخورد پا به عقب میگذاره. اگر کسی در درون او صفت و خصلت بخل باشه، در موقعی که باید ببخشد و بذل و عنایت بکنه نمیکنه. و همینطور روحیات ما پشتوانی اعمال و رفتار و گفتار ماست. هر چه ما در درون هستیم همونطور در عالم ظاهر تجلی میکنیم. از کوزه همان برون تراوت که در روز، اون چی که در درون ما هست همان از ما تراوش پیدا میکنه. حرف زدن ما، رابطه گفتاری ما با دیگرانی که اطراف ما هستند، اعمال و رفتار ما در محیط خانه و کار و جامعه، اینها نمودهای ظاهری وجود ما هستند. نمود ظاهری وجود ما هستند. همانطور که ما خود را ساخته ایم و پرداخته ایم، همانطور که اخلاقهایی برای خود ایجاد کرده ایم، همانطور حرف می زنیم، همانطور رفتار میکنیم. ممکنه گاهی آدم تلاش بکنه از روی نفاق یک جوری خودش رو نشون بده، ولی به هر حال اصل و قاعده اینه که همون که هست همونطور آدم عمل میکنه، رفتار میکنه و در دراز مدت همه حقایق درون آدم روشن میشه. البته یه قسمت خیلی عمیقش بعد از مرگ و روز قیامت معلوم میشه، ولی به طور طبیعی آدم بخیل در عملش هم ظاهر میشه. آدم شجاع در عمل و برخورد شجاعتش ظهور و بروز پیدا میکنه. این طبیعت انسانه که پشت صحنه حرف زدن ما، ایجاد رابطه ما با یکدیگر، سخن گفتن و رفتار ما، اخلاق و شخصیت و منش ما، اونها هستند که در ظاهر خودشون رو نشان میدن. خب نصیحت در اخلاق اسلامی یعنی خیرخواهی، پاکی قلب در ارتباط با دیگران، دلسوزی و خیرخواهی برای دیگران. اما این یک صفت روحی، اخلاق معنوی و درونی است که عملا در رفتار و گفتار ما ظاهر میشه. یه وقتی انسان خیرخواه است برای برادران و خواهران دینی خودش، برای افراد و اعضای جامعه، برای حکومت و دولت خودش، یا حکومت برای شهروندان خودش، این یک حالتی است که در قلوب انسانها وجود داره. اما این حالت هیچ وقت در عمق درون نمیمونه. یک فواره است که از درون میجوشه و در ظاهر رفتار و اعمال ما این حالت درونی خودش رو نشون میده. همونطور که آدم شرخا و صاحب غش و قلب مریض و بدخواه دیگران، این روحیه او در عمل و رفتارش هم ظاهر میشه. بنابراین نصیحت یعنی خیرخواهی، دلسوزی و قلب پاک داشتن در ایجاد ارتباط با دیگران، اما این خیرخواهی و دلسوزی مثل اون بدخواهی که نقطه مقابل او هست، اوصاف قلبی است که در اعمال و گفتار ما ظاهر میشه. از این جهت که یکی از نمودهای نصیحت اینه که آدم در گفتن راهنمای دیگران باشه، راه نیک و پسندیده را به دیگران نشان بده، به فرزندش، به برادرش، به دوستش، به دولت و حکومتش راه خوبی و مسیر درست رو نشون بده، یعنی با گفتنش راه رو نشون بده. این یک نمودی از اون خیرخواهی انسانه که خیرخواهی تو عمل و رفتار آدم ظاهر میشه، به زبان و گفتار انسان ظهور پیدا میکنه، و یک نوع ظهورش هم اینه که یک نوعش اینه که راه خوب رو نشان بده، یک راهش اینه که وقتی یک قدمی کج میگذارد به او تذکر بده، اشکال او را بگوید. اینا همه ظهورات و نمودهای از اون خیرخواهی انسانه. بنابراین نصیحت، خلاصه این مقدمه این است که نصیحت به عنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی اسلام یک صفت درونی است و اون عبارت است از دلسوزی و خیرخواهی نسبت به خلق خدا و برادران و خواهران دینی و اعضا و افراد جامعه. این حالت قلبی است. اما همین حالت قلبی در ظاهرم بروز پیدا میکنه، یعنی حرف زدنی که از سر خیرخواهی و دلسوزی باشه، اشکال کردنی که برای دلسوزی و خیرخواهی باشه، تذکر دادنی که از سر دلسوزی نسبت به برادر و خواهر دینیش باشه، به اون هم نصیحت میگن به عنوان نمودی از اون. همونطور که به کار خوب و خیرخواهی عملی هم گاهی نصیحت میگن. این خلاصه مفهوم این اصل اخلاقی و اجتماعی. بنابراین نصیحت، خیرخواهی و دلسوزی و رفتار و گفتار به دیگران بر اساس خیرخواهی و دلسوزی، نقطه مقابلش هم بدخواهی است و حرفی که از موضع بدخواهیه. کسی با آدم مشورت میکنه، میگه من این رشته تحصیلی رو بخونم یا نخونم، این شغل رو انتخاب بکنم یا نکنم، این ازدواج رو انجام بدم یا ندهم، یا هر امری از امور اجتماعی رو با آدم مشورت میکنه. من در مقابل این مشورت دو جور میتونم رفتار بکنم. یه وقتی که تو عمق وجدانم دلم میخواد که به این ضربه ای بزنم، یا حداقل اینه که دلم نمیخواد که خیلی همین آدم زندگی روبراهی پیدا بکنه و آینده درخشانی رو تجربه بکنه. این میشه قلبی که نوعی مریضی داره، در او کینه و عداوته، در او مرضهای روحی است، و حداقل اینه که آدم بی خاصیت و بی تفاوتی است. اما نقطه مقابلش اینه که نه، فرد ناصح است، همونی که پیامبران در قرآن ازشون نقل میشه که فرمودن و انا لکم ناصح امین، یک پیامبر در برابر امتش ناصح است، خیرخواه و دلسوزه، و از سر دلسوزی به هدایت و تذکر به جامعه میپردازه. این حالت رو بهش میگن حالت نصیحت، خیرخواهی، دلسوزی. این رو همه در درون خودمون میتونیم بفهمیم. اسلام میگه در محیط اجتماعی روابط ما باید بر اساس این پایه اخلاق درونی بنا بشه، یعنی رشته ارتباط جامعه با یک دیگر، اون حلقه وصلی که باید دانه های افراد جامعه را به هم متصل بکنه، اون نخ تسبیح اعضای جامعه باید این حالت قلبی باشه، یعنی دلهای پاک، خیرخواه و دلسوز نسبت به یکدیگر. این مطلوب اسلامه. اسلام از همون قلب و پاکسازی درون هدفش هست و از اونجا میگه باید شروع بشه. قلب رو پاک کنید از حسادت، از عداوت، از کینه های بیجا و از اون چه که ما را نسبت به دیگران بدخواه میکنه. این مفهوم نصیحت همه اینا در درونش هست. میگه شما خیرخواه باش، دلی پاک و منزه داشته باش، همونطور که برای خودت خیر میخواهی برای دیگران هم طالب خیر باش. و جامعه روی سعادت و خوشی میبینه که قلوب افراد اون جامعه بر اساس این اصل اجتماعی اسلام و اخلاق انسانی و الهی شکل گرفته باشه و پرورش یافته باشه. شما فرض بگیرید از یه محیط کوچکی یک خانه شروع بکنید، خانه ای که زن نسبت به همسرش بدخواهه، مرد نسبت به همسرش بدخواهه، اعضای اونجا خانه با هم بدخواهی داشته باشن، چه اضطراب دلهوره و نابسامانی در اون خانه حاکم میشه و اصولا سلب اعتمادی که بر اون جامعه حاکم میشه. همه احساس میکنند که طرفش فقط منافع شخصیش رو میبینه و مطلقا فکر دیگری و خیرخواه دیگری نیست. این رو یک طرف نگاه بذاری، در نقطه مقابلش خانه ای که همه حس بکنن، اعضا حس بکنن که عضوهای دیگر هم خیرخواه و دلسوز او هستند. همین نسبت رو بیاری در یک جامعه بزرگتر، در یک مدرسه، در یک محیط علمی، در یک محیط کارگری، در جامعه بزرگ کشور. اگر اصل و قرار اولیه بر این پایه مهم اخلاق اجتماعی باشه که قلبها متمایل به یک دیگر باشن و رشته محبت بر دلها حاکمیت داشته باشه و درخت نصیحت و خیرخواهی بر قلبها سایه افکنده باشه، این جامعه همه اعضا به هم تمایل دارن، همه اعضا به کمک یک دیگر می شتابند و راهنمای یک دیگر می شوند و در سختی ها و دشواری ها یک دیگر را معاذدت و مساعدت و کمک می کنند. اینها همه آثار اون ویژگی نصیحت و خیرخواهی است که یک اصل انسانی است و اسلام هم بر اون تکیه فراوان داره در روایات زیاد و متعدد که مؤمن دل پاک و قلبی منزه داره و خیرخواه دیگرانه. این ویژگی اگر در دلها حاکم بشه، شما حسابش بکنید که چگونه آثار و برکاتش بر محیط خانه، محیط کار و محیط جامعه سایه می افکنه و اثر میگذاره. این نصیحت در عمل هم ظاهر میشه. آدم خیرخواه و دلسوز کسی است که هم راه خوب رو نشان میده و وقتی هم که کسی راه خطایی میره به او تذکر میده. این معنای خیرخواهی است. ولذا در روایات ما گاهی نصیحت به معنای نقد و اشکالگیری به کار رفته. نصیحت یعنی این که آدم اشکال دیگری رو بگیره، به معنای نقد و گرفتن اشکال آمده. اصل معنای نصیحت اون خیرخواهی قلبی است، اون دلسوزی درونی یک فرد نسبت به افراد دیگر جامعه است. اما گاهی هم این نصیحت به معنای اشکال گرفتن به کار میره. مثلا در این روایتی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، بسیار روایت زیبایی است. میفرماد که امام باقر میفرماد که اتبع من یبکی که و هو لک ناصحون ولا تتبع من یضحک که و هو لک غاشون. میگه مبنای دوستی و رابطه خودت را با دیگران بر این قرار نده که طرفی دوست واقعی تو کسی است که هیچ وقت اشکالتو نگیره. این ملاک غلطی است. ملاک دوستی واقعی این است که خیرخواه تو باشه. این خیرخواهی گاهی به راهنمایی است، گاهی به تشویق، گاهی هم به اینه که به شما تذکر بده که این راه راه اشتباهی بود که رفتید. اشکال گرفتن و نقد اگر از پایگاه دلسوزی و خیرخواهی باشه بسیار چیز خوبی است. به این قدر زیبا امام باقر می‌فرماد که کسی که با اشکالگیریش تو رو به گریه می‌اندازه اما خیرخواه توست، دنبال او باش، او رفیق واقعی توست. اما اونی که تو را به خنده می‌اندازه، تشویقت می‌کنه اما دلسوز تو نیست، خیر و سعادت تو را نمیخواهد، از او پرهیز بکن. یه وقتی مبنای رفاقت و روابط خودتون را بر این قرار ندید که فردی خوبه با شما و رفیق واقعی شماست که همیشه بهبه بگه به شما، همیشه مدح و ستایش شما بکنه، ولی در قلبش هم هیچ علاقه به شما نداشته باشه، این ارزش نداره. این که صرفا یک کسی مدح انسان بکنه، ستایش انسان بکنه و همیشه آدم را خوبی آدم را بگه، این ولی در دلش اون علاقه و خیرخواهی و برادری واقعی نداشته باشه، این دوست نیست. دوستی واقعی و چیزی که اسلام میخواد پایش خیرخواهی و دلسوزی در محیط خانه، در محیط کار و در محیط عمومی جامعه. اونی که مبنای ارتباطات انسانی و اسلامی باید باشه دلهای پاک، قلبهای متمایل به یک دیگر، جانهایی که انگیزه خدمت به دیگری داشته باشه، یعنی از خود بیرون آمده باشه، فقط منافع فردی و شخصی خود رو نبینه، بخشی از فکر و وقت و استعداد و زمینه ها و امکانات خود را به سوی دیگران متوجه بکنه. یعنی چه؟ یعنی اینکه قلبی متمایل به دیگران باشه، دلی ناصح و خیرخواه داشته باشه. این ملاک اصلی رفاقت و دوستی و از حقوق مؤمن هم هست. از حقوق مؤمن اینه که انسان خیرخواه برادر دینیش باشه. این خیرخواهی از حقوق متقابل اجتماعی است که در روایات برش تأکید شده، و ملاک این نیست که همیشه خوبی آدم را بگه، ملاک اینه که خوبی را برای من بخواهد، اگر با تشویق با تشویق، اگر با تذکر با تذکر. ولذا امام باقر با همین بیان بسیار ساده اما بسیار دارای مضمون عالی میفرماد که برادری که و رفیقی که به تو تذکر میده و تذکر او برای تو دشوار است اما خیرخواه توست، او را متابعت بکن. اما اگر کسی تو را تشویق میکنه، شاد میکنه تو را، اما در دل خیرخواه تو نیست، اشکال تو را به تو نمیگه، او را ازش متابعت نکن. ولذا نصیحت، اینا مراحل نصیحت، اصل نصیحت که در روابط افراد جامعه باید باشه و میان حکومت و مردم هم باید باشه، خیرخواهی قلبی است. این که واقعا به او اعتماد بکنه، خوبی و خوشی و سعادت او را بخواد، این نصیحته که امر قلبی است. بعد همین امر قلبی در رفتار و گفتار ما ظاهر میشه، و مرحله بالاش و یه مرحله دیگرش هم اینه که آدم تذکر بده، اشکال دیگری رو بگیره، اینم نصیحته. حالا چه در میان خود افراد جامعه، در خانه، در محیط کار، در محیط اجتماعی، یا میان حکومت و دولت. اون جمله مشهور امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه نهج البلاغه رو که احتمالاً عزیزانی اون رو شنیده باشن، اونجایی که امیرالمومنین میفرماد، خطاب مردم میکنه، میگه که من با عنوان حاکم شما با شما یک حقوق متقابل دارم، من با عنوان حاکمی که شما با او بیعت کرده اید با هم حقوق متقابلی داریم. یکی از حقوقی که حالا همش رو من کار ندارم، یکی از حقوق دولت و ملت، حاکم و مردم، که در هر دو سو امیرالمؤمنین بهش اشاره کرده، نصیحته. بفرماد که فاما حقكم علی فالنصیحه لكم، حق شما بر من، خیرخواهی من نسبت به شماست. من با عنوان حاکم شما و امیر شما همه وجودم باید شعله خیرخواهی و راهنمایی شما باشه. این نصیحت اولش اینه که دل قلب پاکی داشته باشه که سراسر مملو و از خیرخواهی برای جامعه خودش هست. دومش اینه که در فراز و نشیب ها راهنمایی بکنه، و سومش اینه که اشکالاتشون رو بهشون بگه. همه اینها نصیحته، هم اون دلسوزی قلبی، هم اون رفتار و گفتار راهنمایی و هدایتگرانه، و هم نقد کردن و اشکال شما را به شما گفتن. اینا وظیفه منه به عنوان حاکم و حکومت. نقطه مقابلش هم باز همین عنوان امیرالمومنین آورده، و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیع و النصیحة فی المشهد و المغیب، حق شما هم، حق شما هم بر من، یعنی وظیفه من در قبال شما هم باز نصیحته در حضور و غیبت، در آشکار و نهان و در همه احوال. حق شما مردم بر حاکمان و حکومت و مسئولانتون خیرخواهی اونهاست، یعنی اینکه احساس بشه که مسئول وجود او وجود خیرخواهانه است و از سر دلسوزی برای دیگران کار میکنه و دنبال مطامع و منافع شخصی و مقام و منصب شخصی خودش نیست، واقعا وجودش را شمعی قرار داده برای اینکه راهنمای دیگران باشه و از وجود او خیر برای دیگران و برکات برای دیگران ترشح و سرایت بکنه. این حقوق متقابل حاکم و جامعه هم نصیحته. شما وقتی که بری در مجموعه ده ها روایت میبینید که ریشه‌ای که به عنوان یک اصل برش تأکید شده تا مبنای روابط اجتماعی ما در همه محیط ها باشه، از محیط خانه بگیرید تا محیط و مردم و دولت نسبت به هم دیگر، که خیرخواه یک دیگر باشن، از خود فردیشون بیرون بیان، منافع دیگران رو در نظر بگیرن و نهایتاً اشکالات یک دیگر رو به هم بگویند، اشکالی که از سر دلسوزی و خیرخواهی باشه. در روایتی تتمه بحث باقی میمونه برای هفته بعد، به عنوان حسن ختام این روایت کوتاه را از رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله نقل میکنم. دو روایت، یک روایت اینه که لین سحر رجل منکم اخاه و کن نصیحتهی لنفسه، میگه شما خیرخواه برادرتون باشید در محیط جامعه همونطور که خیر را برای خودتون میخواهید، همونطور که خیر خود میخواهی خیر دیگری بخواه. اگر کسی آمد با شما مشورت کرد در انتخاب یک کار یا شغل یا تحصیل، اگر بچه خودت بود چطور او را راهنمایی میکردی؟ الانم همونطور به او راهنمایی بکن. این نکته مهمیست که یعنی فرد از خود اومده بیرون، دیگرانم براش خودن. لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه، همونطور که برای خودت خیر میخواهی و طالب سعادت و نیکی برای خودت هستی، به همون میزان و به همون گونه برای دیگران خیرخواه باش. شما حساب بکنید همین اصل اگر در جامعه تحقق پیدا بکنه چقدر اعتماد و سلامت اجتماعی فراهم میکنه، و به همون اندازه که این اصل زیر پا گذاشته بشه جامعه مضطرب میشه و نهایتا ضررش به خود ما هم میخوره. جامعه یک واحد به هم پیوسته ایست و مثل کشتی ایست که همه بر او سواریم و همه موظفیم که قواعد و اصول نگهداری اون کشتی را رعایت بکنیم، وگرنه یک عمل نابجا به همه سرایت میکنه. این اصله که همانطور که نیکی خودت رو میخوای برای دیگران بخواه، برای همسرت هم بخواه، برای فرزندت هم بخواه، برای همسایت هم بخواه، همون نیکی و خیر و سعادتی که میخوایی برای همشهریانت هم بخواه و برای برادران و خواهران دینیت همون گونه نیکی بخواه. در اون روایت بسیار مشهوری که شاید مستفیض باشه و از روایات بسیار مشهوره، اونجا هم در یکی از نقلهاش همین عنوان نصیحت آمده. این روایت رو زیاد شنیدید که من اصبح بلم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. این روایتی است که از پیغمبر اکرم و ائمه دیگه نقل شده، هم شیعه نقل کردن هم سنی و عامه نقل کردن، در حد از اون روایات کاملا معتبره. کسی که چشم از خواب برداره، سر از بستر برداره و چشم از خواب باز کنه و در فکر برادران دینی و جامعه خودش نباشه، این مسلمان نیست. اینو زیاد شنیدید ولی خیلی این مضمون عجیبی داره. آدم از خواب بیدار بشه و به فکر جامعه خودش، خیر و سعادت و نیکی و رستگاری برادران و خواهران دینیش نباشه این مسلمان نیست. این حرف که شوخی نیست، هم سند کاملا معتبره، هم از خود رسول خداست، اون هم با این بیان قاطع که آدم از خواب بیدار بشه و به فکر این نباشه که جامعه من دچار اعتیاده، دچار مفاسده، یا فقر و ناداری و مشکلات اجتماعی در جامعه ما. اگر این فکر رو نداشته باشه میگه مسلمان نیست. اگر توجه به این نداشته باشه که شرط که میشه یتیمانی بی غذا میخوابند، افرادی به خاطر مشکلاتی دچار اعتیاد شدن و انواع و اقسام مشکلاتی که جامعه داره، میگه لیسه به مسلم. حداقل وظیفه یک فرد اینه که به فکر این مسئله باشه، در اندیشه دیگران و معضلات و مشکلاتی که دیگران دارن باشه. این حداقل وظیفه مسلمانی است. حالا در همین روایتی که سند به این اعتبار معتبری داره و نقل‌های متعددی داره، در یک نقلش اینجوره که رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله زیل این روایت اینجور آمده، حضرت میفرمان من لا یهتم به امر المسلمین فلیس به مسلمین. این فراز اول حدیث، کسی که اهتمام به کار امور اجتماعی مسلمان ها نداشته باشد مسلمان نیست. و من لم یسبه و یمس ناصحا لله و لرسوله و لکتابه و لامامه و لعامت المسلمین فلیس منهم. و کسی که روز خود را به خیرخواهی برای خدا، رسول خدا و رهبر جامعه و همه برادران دینی و ایمانی سپری نکند، او هم مسلمان نیست. مبنای مسلمانی اینه که فرد در هر روز بخشی از قلب او و عمل و برنامه او به اندیشه و خیرخواهی عنوان نصیحت داره، به خیرخواهی برای خدا و رسول خدا و حکومت خودش و عموم جامعه بپردازه. خیرخواهی خدا و رسول خدا همون اطاعت هست و معنای خاص خودش داره، ولی خیرخواهی حکومت و خیرخواهی مردم این است که راهنمایی بکنه، همراهی بکنه، همفکری بکنه، همکاری بکنه، اگر هم جایی اشکال وجود داره تذکر دلسوزانه و خیرخواهانه بده. این یک اصل بسیار مهم اخلاق اجتماعی اسلامه که همین اصل اگر بیاد در محیط‌های زندگی ما و روابط اجتماعی ما تا حدی سایه افکن بشه، جامعه ما به سمت سعادت و سلامت بیشتر حرکت میکنه. ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد. خدایا به مقربان بارگاهت تو را سوگند میدهیم همه ما را اهل نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی برای دیگران قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی پرهیز از آلودگی ها و هواها و هواجس نفسانی، یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و در نظر گرفتن ارتحال از این عالم و نهادن همه اون چی که خدا به ما داده است و کوش کردن به سوی خدا و ذکر و یاد خداوند و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم همه ما را خداوند از بندگان شاکر و ذاکر خود قرار بدهد. چند نکته است که به ترتیب عرض میکنم. در هفته های اخیر و برهه اخیر در کشور ما، در یکی از استانهای کشور، جمعی از جاسوسان دستگیر شدند، کسانی که متهم به جاسوسی بودند و البته از نظر مذهب هم یهودی هستند، اما به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. این واقعه که محقق شد برای کشور ما در روابط خارجیش یک آزمایش خوبی پدید آمد، با اینکه کشور ما ادعای ارتباط خوب با جامعه بشری داره و از شعارهای مقطع اخیر کشور ما و ریاست محترم جمهوری گفتگوی تمدن هاست، تشنج زدائی در روابط بین المللی است و خود دنیا هم این را تا حد زیادی امروز پذیرفتند که ما حتی در جنگ 8 ساله‌مون کشور متجاوزی نبودیم و ملت ما و کشور ما و نظام ما نظام که بخواهد ایجاد اغتشاش در دنیا بکنه و روابط ناسالمی را با کشورهای دنیا داشته باشه، چنین داعیه کشور ما نداشته، گرچه ما صاحب فکر و ایده های الهی هستیم و از اون هم دفاع میکنیم و همینطور از کشورمون و نوامیسمون و افکار و اهداف خودمون دفاع میکنیم، اما یک کشور مهاجم و کشوری که اصول و قوانین جهانی و انسانی رو بخواد زیر پا بگذاره چنین کشوری نبودیم و دنیا در مقاطع اخیر این واقعیت را برای ما هم پذیرفتن. اما جالبه که در کشور ما وقتی که جمعی به عنوان جاسوسی عرض کنم که دستگیر میشن، ناگهان بوغهای تبلیغاتی مستکبرین دنیا که آمریکا و اسرائیل که وضعشون روشنه، حتی پاره ای از کشورهای اروپایی که ادعای دوستی میکنن و قبول هم دارن که ما کشوری هستیم که بنای بر تشنج زدائی داریم و روابط سالم با دنیا داریم و با اصول و قواعد درست کشور را روابطمون را با دنیا تنظیم کرده ایم، اما ناگهان دیدیم که در برابر یه واقعی که هر روز در گوشه و کنار دنیا واقع میشه، مسئله جاسوسی در دنیا یه مسئله شایعی است، دائم هم دولت‌ها و کشورهای دنیا باش دست و پنجه نرم می‌کنند. این که جاسوسانی نفوذ در یک کشوری بکنن، اطلاعات و اخبار محرمانه یک کشوری رو به جای دیگه منعکس بکنن، این یک پدیده خیلی رایج و متداول در دنیاست، اما این نوع برخورد چیز رایج و متداولی نیست. این که یک کشوری بر اساس مصالح خودش، منافع کشور خودش و ملی خودش اقدام به دفاع امنیتی از خود بکنه و کسانی که از سوی سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگه دنبال ضربه زدن به منافع اون کشور بودن عکس العمل نشون بده و اقدام بکنه، این امر خیلی رایجی است. در روابط کشورها، حتی گاهی در بین خود کشورهای غربی، بین غربی ها و شرقی ها، در کشورهای مختلف مسئله جاسوسی امر جا افتاده ای. عکس العمل کشورها هم همینطوره، حتی جایی که احتمال جاسوسی بدن. خب کشور ما هم بر اساس همین عرف رایج اقدام کرده، بر اساس موازین قضاییش هم اون افراد میرن در دادگاه ها و رو اصول و قواعد قضایی کشور که این جرم درش واقع شده، که اینم از اصول جهانی است، اینو محاکمه میشن. البته گاهی حالا کشورهایی که ذینفعن تذکری میدن، یه اقدام معمولی میکنن و تذکری میدن، خب اینم طبیعی است. اما اینکه در برابر کشور ما ناگهان پارلمان فرانسه، نمیدونم پارلمان کنگره آمریکا و جاهای مختلف یک دفعه هجوم میارن برای اینکه اینجور نشون بدن که گویا در کشور ما بدون هیچ قانون و مقرراتی اینا دستگیر شدن، این چیز واقعا عجیب و فوق العاده، خلاف عرف دیپلماسی دنیاست. اونم کشوری که در حال تنش زدائی و تشنج زدائی روابط خوبی را با کشورهای منطقه برقرار کرده، با کشورهای اروپایی برقرار کرده و دایره خرابکاری و عمل برخلاف قواعد و مقررات جهانی نداره، اینجور برخورد یک برخورد متفاوت و دوگانه و زشتی بود که در این مدت ما شاهدش بودیم. و همینطور در کنار این قضیه، دفاعی که در کنگره آمریکا از منافقین به عمل آمد، یعنی اون حد اقل چیزهایی که ما در ارتباط با آمریکا میگیم اینا بهش توجه ندارن. ما همیشه گفته ایم که ما بر اگر آمریکا سر عقل بیاد و به خاطر اون همه جنایت و خسارتی که نسبت به کشور ما اعمال کرده، از کودتای 28 مرداد و انواع و اقسام ضربه هایی که به منافع ما و به کشور ما زده، بیاد از اینا عذرخواهی جدی بکنه، جبران بکنه، تعهد روشنی باشه که نسبت به اینها قواعد و مقررات انسانی و جهانی رو زیر پا نمیگذاره، ما با هیچ کس دشمنی نداریم. این چیزیست که مقامات ما همیشه این رو گفتن. اما شما ببینید که اینقدر اینها بی‌انصافن، در بهترین وقتی که دنیا اینو احساس میکنه که ما سر جنگ با هیچ جا نداریم، در همین شرایط و اوضاع و احوال اینا در کنگرهشون آمدن دفاعی از منافقین کردن، سازمانی که تو لیست خودشون هم جزء سازمانهای تروریستی دنیا، یا نسبت به دستگیری چند جاسوس اون هور جنجال و غوغا را در دنیا ایجاد بکنن بر خلاف هر عرف رایج دیپلماسی دنیا. این دو تا مسئله بود که در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی واقع شد و اینها برای ما و نسل جوان ما و دولت ما هشدارهای جدی است. ما نباید پیش قدم در جنگ و دعوا باشیم. منطق، فکر و ایده الهی و انسانی داریم و باید اهل گفتگو و بحث و مذاکره درست باشیم و منطق و بینش صحیح خودمون رو به دنیا نشون بدیم. اما همیشه باید هوشیار باشیم که ما دشمنانی داریم که حتی در این اوضاع و احوال سالم در ارتباط ما با دنیا، از یک گروه تروریستی که سرتاپا در ترور غرقن اینجور حمایت بکنن. پارلمان کنگره آمریکا با اون همه دایره آزادی خواهی و ادعای حقوق بشر و اون حرفهایی که همه شعارهای که مستمسک قرار میدن برای استتم به ملت‌های مظلوم دنیا، ما اهل گفتگو، اهل منطق، اهل بینش، صاحب حرف هستیم در دنیا و رو اصول و قواعد شناخته شده دنیا هم حرکت میکنیم. اما هوشیاریمون در برخورد با چنین موجوداتی باید مورد توجه باشه و از این سوی قضیه هم غفلت ما رو نگیره. و نکته دیگر در سیاست خارجی ما بود که در 70th جلسه‌ای که شورای همکاری کشورهای خلیج فارس برگزار کردن، خب می‌دونید با پیشقدمی کشور ما و بر اساس اصول عزت و حکمت و مصلحتی که سیاست اصلی خارجی کشور ماست، ما دست دوستی رو به همه کشورهای خلیج فارس دراز کردیم. اونها هم خودشون امروز فهمیدن که باید با ایران خوب باشن، حتی اگر بخوان از اسرائیل باج بگیرن و اونجا موضع قوی داشته باشن، مصلحتشونه که با ایران روابط سالم داشته باشن. این حرف رو ما زمان جنگ هم میزدیم. دیپلماسی کشور ما زمان جنگ هم میگفت که ما متجاوز رو بذارید کنار، ما با همه شماها روابط سالم و منطقی و درست برقرار میکنیم. خب امروز کشورها این رو فهمیدن و احساس این اعتماد کردن، روابط خوب با عربستان، با بسیاری از کشورهای خلیج فارس در حال شکل گیری است و آمریکایی‌ها برای اینکه نگذارن این روابط به سمت خوبی بره و به مصلحت کل جهان اسلام شکل بگیره، یک ادعای پوچی را امارات تحریک کردن، ادعای نسبت به جزایر سگانه ما، و این را یک پیراهنی کردن و بهانه و ابزاری کردن برای اینکه روابط ما را متشنج بکنن. خب همیشه این شورای همکاری خلیج فارس که تشکیل میشد، فوری شعارشون این بود که ایران باید این جزایر رو برگردونه به امارات. امروز فهمیدن که هم این حرف باطلی است. اگر ما به مستندات و مدارک معتبر بخوایم مراجعه بکنیم و مدارک تاریخی رو بخوایم ملاک قرار بدیم، بسیاری از این کشورها خودشون اصالتاً جزء قلمرو حوزه نفوذ ایران بودن و اصلا به مصلحت اونا نیست و هیچ منطقی هم اینو نمیپذیره که ما بیایم مدارک تاریخی رو بیاریم. مدارک تاریخی اگر بخواد برای کشور ما رو بیاد، ما میتونیم نسبت به خیلی جا مدعی باشیم، اما کشور ما اهل این ادعا نیست و مصلحت هیچ کس هم نیست در دنیای امروز. ادعاهای ارضی، تجاوز به مرزهای یکدیگر یه چیز منسوخی امروز. خب اونا برای اینکه فشار رو ما بیارن، بر خلاف همه این نکاتی که عرض کردم که امروز اصلا حرف مسخره است که بخواد کشوری به دیگری تجاوز بکنه، قلمرو او رو بگیره، جز با بحث و از کنم مذاکرات میشه این مسائل رو حل کرد. الان هم در دنیا خیلی اختلافات مرزی است. امروز دیگه خیلی رسم نیست که جنگ برپا کنن برای اینها، جز یه آدمهای حکامی که حماقت دارن مثل صدام. خب این ادعای امارات هم یه ادعای بی پایه و بی اساسی است که اگر بخوایم به مدارک رجوع بکنیم، به ضرر اونها که هیچ، به ضرر خیلی کشورهای دیگه خواهد شد. ادعایی که ما میتونیم داشته باشیم، ما همه اونها رو گذاشیم کنار، میگیم رابطه خوب هم میخوایم داشته باشیم، دلمون میخواد دنیای اسلام با هم باشن، اسرائیل احساس و دشمنها احساس قدرت در جهان اسلام بکنن. خب این بهانه رو آمریکایی‌ها به دهانشون انداختن. جلسات سابق شورای همکاری خلیج فارس معمولاً یک طرفه همراه امارات می شدن. تو این جلسه با توجه به روابطی که ما با عربستان، روابط بهبود روابطی که پیدا شد، خب فکر می شد که دیگه این قضیه رو بذارن کنار. متاسفانه با اینکه یه قدم به جلو آمدند و اینها، در اینا تو این ادعای مالکیت امارات باز در این جلسه 72 شورای همکاری خلیج فارس مطرح شد که حرف پوچی است و امیدواریم که کشورهای حوزه خلیج فارس به سر عقل بیان، احساس بکنن که ایران دوست اونهاست، احساس بکنن که ما در دنیای امروز نیاز به وحدت و همراهی و همگامی داریم. اگر این احساس اومد، انشاءالله دشمنان اسلام هم در برابر جهان اسلام و نسبت به این همه جمعیت بزرگی که جهان اسلام داره کوتاه خواهند آمد و دست از ظلم و ستم و ادعاهای زورشون برخواهند داشت. و آخرین نکته هم، من این رو وظیفه خودم میدونم که در 3-4 هفته مرتب تکرار کردم، باز هم عرض بکنم که وظیفه پدران و مادران و جامعه ماست که نسبت به نسل جوان و نوجوانشون در تابستان، در موقع تحصیل و همیشه با درایت، با برنامه ریزی و با صبر و دقت رفتار بکنن. جمعیت بزرگ جوان کشور ما و منطقه ما جمعیتی است که جز با برنامه ریزی، فکر و پاسخ دادن به نیازها و سوالاتشون و معاشرت با آنها بر اساس اصول صحیح اخلاقی و تربیتی امکان نداره. شما فرض بگیرید در منطقه ما 20,000 نوجوان و جوان، در استان ما چندین هزار نوجوان و جوان، و در کشور ما قریب 30 میلیون نوجوان و جوان هست که با ایده ها و آمال و افکار و آرزوهایی که نسل جوان داره. و برای اون کسانی که سن بیشتری دارن، خانواده ها، اساتید، معلمان، مربیان و عموم جامعه توجه به تمام معنا و دقیق نسبت به نسل جوان مهمترین فرض و وظیفه همه ماست و عمده این است که ما دوره جوانی، ویژگی های جوانی و نوجوانی و زمینه های گوناگونی که برای ترقی و رشد اونهاست و در نقطه مقابلش آسیب ها و خطرهایی که هست، اینا رو بشناسیم و با منطق درست بر اساس اصول و معیارهای درست به نسل جوان و نوجوانمون توجه داشته باشیم. شما در همین ایام اوقات فراغت و تحصیل در حال توجه به نسل جوان و نوجوان نیاز به دقت و توجه داره و مطمئنم باشیم که اگر ما به نوجوان و جوانمون در قانون جامعه شخصیت بدیم، اعتمادمون رو جلب بکنیم، به اون بهای لازم بدیم، اعتبار لازم به اون بدیم، در کنار این اعتبار دادن، شخصیت دادن، بها دادن، میشه اون رو راهنمایی کرد. و اینا رو بپذیریم که ممکنه باید اونها حرفای درستی داشته باشن که ما باید اون رو بپذیریم. اگر این رابطه سالم دو طرفه متقابل بر اساس انسانی و در مورد سالم برقرار بشه، مطمئن باشید که جلوی بسیاری از آسیبها و خطرها گرفته میشه. ما امروز نباید به فکر این باشیم که آسیب و خطر و انحرافی که یک جا میبینیم این رو با نیروی انتظامی و با زور میتونیم حل بکنیم که جایی شه که خیلی حال باشه همینطوره، ریشه رو با در جای دیگه پیدا کرد و با خیرسازی، دلسوزی، با نظارت و کنترل درست، منطقی و صحیح ما میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم، چه در درون خانهمون، چه در محیط اجتماعیمون. راهی جدی برای آینده نسل جوان ما و کشورمونه. این جمعیت بزرگ جوان یک نیروی عظیم برای کشور هستند، به شرطی که ما درست با اونها معاشرت و رفتار صحیح داشته باشیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق انجام وظایفمون و عنایت بفرماید. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و توفیق خودت منور بفرما، قلوب ما را با هم مهربان و خیرخواه یکدیگر قرار بده، جامعه ما را از آسیبها و خطرها محافظت بفرما، نسل جوان ما را نسل جوانی موفق و پیشرو و قوی و رشید قرار بده. خدایا کشورهای اسلامی ملت ما را و امت شهید پرور ما را از همه آسیبها و خطرها و حوادث ناخوش در امان و محافظت بفرما. خدایا پروردگارا اموات ما، گذشتگان ما را، کسانی که در این نماز جمعه و نمازهای جمعه شرکت میکردهاند و اینک روی بر تاب نهادهاند، خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح شهدا روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری و همه دوستگان و خدمتگزاران به مردم و اسلام و کشور و انقلاب در پناه خودت معید و موفق و محبوب بدار. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را در این روز محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواح را له الخدا ابلاغ بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. بر فرج امام زمان تأکید بفرما. الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد